یعنی امروز میان علم ریختگری. خب خدای تبارک و تعالی میفرماید ما به حضرت داوود یه صنعتی یاد دادیم، چون حضرت داوود پیغمبر خداست، پدر سلیمانه، زبور داره، اما خب از بیت المال ارتزاق میکرد. خدا بهش فرمودش داوود بهتر بود که از بیت المال استفاده نکنی، خودت یه حرفه‌ای داشته باش. خب حرفه‌ای که خدا به داوود یاد داد زره سازی بود. اون موقع جنگ و اینا زیاد بود، شمشیر و زره می خریدن. قرآن می فرماید علمناه، ما بهش یاد دادیم صنعت لبوس، صنعت زره سازی، صنعت در واقع ریختگری به قول امروزی. حالا امروز قالب‌های مختلفی با ریختگری درست میکنن، الان یه رشته دانشگاهی این رشته، اینم توصیه قرآن. امیرالمومنین علیه السلام خب بر اساس نیاز اون زمان، حالا نیاز اون زمان مثلا برای کشاورزی وسایل بوده، چیزای توصیه میکردن به این امور. این نکته چهارم. پنجم، توصیه های اقتصادی امیرالمومنین نظارت بر بازار. حضرت بازار به بازار توی کوفه می رفتن تذکر می دادن، ماهی فروشا، خرما فروشا، خیاطا، هر کدومم بر اساس شغلشون. مثلا به ماهی فروشا می فرمودن ماهی رو از آب مرده نگیرید، آب توی ماهی نکنید بفروشید، به خرما فروشا خرما رو زیر رو نکنید، به خیاطا درزها رو محکم بدوزید. چون بازارهای کوفه مثل پاساژهای امروز، خیاطا یه جا، ماهی فروشا یه جا، حضرت تک تک اینا رو صبح به صبح تو بازار می آمدن. من اجازه بدید بعضی از توصیه های حضرت علی علیه السلام رو به بازاریا بخونم. قدمو الاستخاره، وقتی میرید سر کار استخاره کنید. این استخاره به معنای استخاره اصطلاحی که ما میگیریم نیست که میگیم با تسبیح و قرآن برای ما استخاره کن، نه، این کلمه استخاره تو روایات به معنای طلب خیره. یعنی وقتی میری صبح سر کار بگو خدایا خیر به ما بده، برکت بده، طلب خیر کنید. استخاره به این معناست. تبرکو به سهوله، تو کاسبی سختگیر نباشید، با مردم راه بیایید. وقتربو من المبتائین، به مشتری نزدیک باشید، بد اخلاقی نکنید، هواشو داشته باشید. مشتری میاد، اومده بود گوشت بخره، بنده خدا عیالوارم بود، پول داد یه گوشتی هم گرفت، خانمی بود، به قصاب گفت این کمه. البته قصاب کم نداده بود چون پولش کم بود، گفت کمه، اگه میشه قدری بیشتر بده، من بچه دارم، عیالوارم. اونم داشت بد اخلاقی میکرد، میگه برو خانم، پولت بیشتر از این نمیشه. امیرالمومنین علیه السلام رسیدن، اومدن پیش قصاب، فرمودن زدها یه خورده بیشتر بهش بده. فان فی الزیاده البرکه، همه چیزم دو تا چهار تا نیست، یه خورده بیشتر بده. الان افرادی ان تو جامعه به ما میگن، من مراجعه دارن میشنوم، میگن ما با این وضعیت گوشت گران گاهی ماه به ما نمیتونیم گوشت بخریم. و بعضیا که توان دارن پول بدن به قصاب، من دیدم بعضیا این کارو میکنن، آقا این مای 2 میلیون 5 میلیون من پیش شما میذارم. همچین آدمایی که میان، نه تکدیگری درست بشه، میشناسی آبرومند عیالوار میاد مثلا 100,000 تومان میده، میگه به من گوش بده. خب 100,000 تومان که گوش نمیشه که، این فوقش 200 گرم 300 گرم اگر بشه گوش میشه. خب شما از اون پول مثلا به این خانم 1 کیلو گوش بده. بتوانه افرادی میتونن اینطوری بشناسن، شناسایی کنن. امیرالمومنین تمام ماه رمضان شبها، من روایت دیدم، چون ما حضرت علی رو بیشتر با نان در خونه فقرا بردن میشناسیم، ولی من روایت دیدم حضرت شبهای ماه رمضان گوشت درست میکردن، میبردن در خانه مردم میدادن به فقرا. و بعد جالب حدیث دارد که یتعشا باللحم، یعنی شام گوشت می بردن، گوشت پخته در خانه ها، و خودشون هم نمی خوردن. وقتی اونا میل می کردن تموم می شد، شکمشون سیر می شد، حضرت میفرمود خب حالا بشینید من یه منبری هم برای شما برم، یه موعظه هم برای شما این منبر اثر داره، این موعظه اثر داره. خود آقا بانی بوده، گوشت آورده، اینا خوردن، سیرم شدن، حرفاش هم گوش دادن، برای شکم گرسنه صحبت نمی کرد. این روایت تو منابع آمده. لذا فرمود وقتربوا بن المبتاعین، به مشتری نزدیک باشید. انصفوا المظلومین، انصاف و رعایت کنید با مردمی که مظلومن. ولا تقربوا الربا، ربا نگیرید. و اوفوا الکیل والمیزان، کم فروشی نکنید، کم فروشی نکنید. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، باز مجدد چیز کم دست مردم ندید، زیاد پول بگیرید. اینا توصیه های اقتصادی امیرالمومنین. توصیه دیگر امیرالمومنین که حالا من به دولت مردا عرض میکنم، برنامه بالاخره شاید یک کسی تو خونش یه مسئولی گوش بده انشاءالله. حضرت بارها میفرمودن هوای فقرا رو داشته باشید، به تعبیر امروزیش دهک های پایین جامعه. الله الله فی طبقت سفلا، بر شما باد، بر شما باد. خدا رو، خدا رو در نظر بگیرید در رابطه با طبقه سفلا، یعنی دهکای پایین، مستمندان. من الذین لا حیلت لهم، کسایی که چاره ای نداره، نه ضامن داره وام بگیره، نه وام بگیره قسط میتونه بده، نه درآمد فوق العاده ای داره، همینه. خیلی الان با همین یارانه زندگی میکنه یا یه اجاره ای چیز مختصری داره. اینا رو هواشون رو داشته باشید. من المساکین، یکی افراد مسکین، و المحتاجین، افراد نیازمند، و زمینگیر. ما الان افرادی داریم تو جامعه به هر دلیلی آسیبایی دیدن، تصادف کرده، حادثه دیده، تو خونه افتاده، هزینه آمپول داره، هزینه درمان داره. بارها رهبر انقلاب فرمودن یه کاری کنید بیمار غیر از درد مرض و بیماری درد مالی دیگه نکشه. الان بعضی ها تو میگی فلان بیماریو داری، از بیماریش نمیگه آخ، هزینهش میگه آخ. آقا مثلا شما باید شیمی درمانی کنی، باید این تومور رو در بیاری، باید این عمل رو... این از درد اون مرض آخ نمیگه، از هزینهش میگه آخ. آقا فرمودن یک کاری کنید که این آخ برای بیش از بیماری نباشه. اینا توصیه های امیرالمومنین. امنیت اقتصادی، توصیه امیرالمومنین بود امنیت اقتصادی. بابا بنده خدا کاسب بدونه امشب میخره فردا میتونه بفروشه، نه اینکه فردا دیگه نمیتونه جاش بذاره. همین جنسی که امشب آورده فردا جاش نمیتونه بذاره، چی شده؟ ارزش پول ملی آمده پایین، نمیشه. یکی از مهمترین رسالت ها والله بالله تالله که همش قسم جلال است، ما اینا رو دلسوزی عرض میکنیم، ما سر برای این نظام میدیم، ما عاشق رهبر انقلاب و نظام و خون شهدایم، اینا رو دلسوزیه. شما رو به خدا آقایان مسئولین نگذارید انقدر تو سر پول ملی بخوره. بده بعضی از کشورهای اطراف ما رو مسخره میکنن با این تومن و ریال، چرا پول ملی رو انقدر شما که ضعیف میکنید؟ این که دست من که نیست که، این معلومه. خود شما ارز دولتی رو بالا بردید که ارز بازار آزاد گران شده دیگه. خودتون اون چیزی که تزریق میکنید توی بانک، توی سیستم هایی که بلدید که منم بلد نیستم، همونو بردید بالا، اون رفته بالا، بیرونم رفته بالا، کالام رفته بالا، پول ملی آمده پایین. بذار شما الان ببینید تو بازار همین ارزهای اطراف ما، من دلار کاری ندارم، خدا انشالله زوال صهیونیستا و آمریکایی‌ها رو برسانه، خدا همه دشمنان رو خار و ذلیل کنه. همین اطراف ما، پولهایی که تو عراق، تو عمان، تو افغانستان، تو پاکستان، همین اطراف ما، شما بیاید پول ملی ما رو مقایسه کنید. نباید این باشه، این که دست من نیست، این دولتیه. لذا دولتم که میگم منظورم شخص و فرد نیست، قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضاییه، همه مسئولین، همه نظام. توصیه های اقتصادی امیرالمومنین رو عمل کنیم، خوندنش که کافی نیست. بنده اول تا آخر نهج البلاغه رو اینجا برای شما میخوانم، خوبه، خیلی مفیده، قابل استفاده است، اما توصیه های امیرالمومنین رو عمل کنیم. من حالا بیشتر از این نرسیدم همش رو بگم، ولی یکی از توصیه های امیرالمومنین امنیت اقتصادی است. انشاءالله خدای تبارک و تعالی به همه ما توفیق عمل به فرمایشات امیرالمومنین رو عنایت بفرماید. من دیگه بیش از این تصدی فراهم نکنم، یه سلامی عرض کنم و جلسه رو واگذار کنم. السلام علیک یا ابوالحسن، یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا يا وجيعا
إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيعنا عند الله اشفع لنا يا وجيهنا عند الله اشفع لنا عند الله اشفع لنا عند الله.
یکی از بزرگترین نعمت‌های خدا نماز است. این نماز به ما این فرصت رو می‌دهد که هر روزی چند بار ناگزیر با خدای خودمون حرف بزنیم.
حی علی الصلاه، حی علی الصلاه، حی علی.
اولین اجلاسیه سراسری نماز نیروهای مسلح به میزبانی سازمان عقیدت سیاسی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
حی علی الصلاه،
زمان 17 بهمن ماه سال 1403.
حیا علی الصلاه.
مکان مجتمع قدیر فرماندهی انتظامی استان گیلان.
حیا علی الصلاه.
دفتر عقیدت سیاسی فرماندهی معظم کل قوا.
صدای ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. با مجموعه رواق معرفت در خدمت شما هستیم. بحثی که در مجموعه جدید رواق معرفت تحت عنوان نقد الحاد جدید با کارشناسی استاد بزرگوار حجت الاسلام حمید رضا شاکرین در خدمت شما هستیم. در استودیوی برنامه امروز ما هم جناب استاد شاکرین قبول زحمت کردن، حضور پیدا کردن که خدمت ایشون در همین ابتدای برنامه عرض سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض سلام دارم و تشکر دارم از دستن در کاران این برنامه.
خیلی خوش آمدید.
متشکرم، خیلی ممنون.
ما در چند برنامه اخیر بعد از مقدماتی که در باب الحاد و انواع الحاد و گونه های الحاد شروع کردیم، وارد بحث نقد الحاد جدید یا الحاد مدرن شدیم. جناب استاد شاکرین اشاره کردن که خب لازمه نقد الحاد جدید شناخت دقیق این مدل و گونه از الحاده، و همین خاطر برای اینکه با الحاد جدید و اندیشه های این نوع تفکر آشنا بشیم، بهترین راه آشنایی با مبانی اونه و از طریق نقد مبانی میشه به نقد الحاد جدید روی آورد و تبیین دقیقتر و درستری از این داشت و با نقدهای دقیقتر و عمیقتر آشنا شد. از این جهت ورود پیدا کردیم به نقد مبانی الحاد جدید. در حوزه مبانی خب بحث مبانی هستی شناسی رو مقدم داشتیم و ورود پیدا کردیم به مبانی هستی شناختی الحاد. با توجه به اینکه الحاد جدید از جهت هستی شناختی طبیعتگراست، ورود پیدا کردن جناب استاد شاکرین از طبیعتگرایی بحث کردن و روی کردی که الحاد جدید مبتنی بر طبیعتگرایی دنبال میکنه رو اشاره داشتن. لازمه طبیعتگرایی نپذیرفتن اموریست از جمله نفس که امر مجردی است. ادراکات و ذهنم کاملا با تحلیل مادی همراه میشه. یکی از مهمترین اموری که جریان الحاد جدید مبتنی بر همین طبیعتگرایی انکار میکنه بحث خداست که به عنوان یکی از امور مجرد اون رو انکار میکنه. خب این تبیین مسئله بود. وارد نقد این بحث جناب استاد شاکرین شدن. در کنار نقدی که در حوزه طبیعتگرایی باید اشاره کرد، ادله و استدلال هاییست که الحاد جدید مبتنی بر طبیعتگرایی دنبال میکنه. سه دلیل رو در اندیشه های این نوع افراد میشه دنبال کرد: بحث موفقیت علوم طبیعی، بحث اصل سادگی و بحث اینکه طبیعتگرایی هستی شناختی پیشفرض علم جدیده. هر سه مسئله رو جناب استاد شاکرین تبیین کردن، ابتدا برای آشنایی این که ببینیم چه میگن و بعدم وارد نقدمون شدیم و نقدهای خوبی رو در دو برنامه قبل در باب این سه دلیلی که جریان فکری الحاد جدید و الحاد مدرن دنبال میکنه از زبان جناب استاد شاکرین شنیدیم. خب وعده دادیم که وارد بحث مبانی معرفت شناختی بشیم. البته خب در بحث هستی شناختی بحثای دقیقتر و ظریفتری هم وجود داره، ولی با توجه اینکه در فضای رسانه‌ای به شکل کلی میخوایم اشاره‌ای به این مباحث داشته باشیم و در واقع این برنامه زمینه رو برای پژوهش و دنبال کردن مباحث در آثار علمی خوبی که در این زمین از جمله خود جناب استاد شاکرین 4 کتابی که در باب الحاد و الحاد جدید نوشتم و نقد الحاد جدید میشه مراجعه کرد. خب جناب استاد شاکرین وارد بحث طبیعتگرایی معرفت شناختی بشیم و ببینیم چه میگن و نهایتاً وارد نقدش.
بله، خب بحث طبیعتگرایی معرفت شناختی و به دنبالش طبیعتگرایی روش شناختی از مبانی مهم معرفتی جریان الحاد جدید هست که البته این دوتا رو میشه در هم ادغام کرد و تحت عنوان ساینتیسم یا علمگرایی ازش یاد کرد.
یعنی هم روش شناختی هم معرفت شناختی.
بله، ببینید طبیعت گرایی معرفت شناختی چی میگه؟ برای اینکه این رو درست متوجه بشیم اول باید ببینیم اصلا معرفت شناسی چیه، کارش چیه. تا ببینیم این روی کرده طبیعت گرایانه در اون چی میگه. معرفت شناسی از معرفت بحث میکنه، اینکه معرفت چیه، امکان داره یا امکان نداره. بعد وارد این میشه که منابع معرفت چیه. مهمترین بحث در اینجا منابع معرفته و در اینجاست که دو رویکرد طبیعتگرا و غیر طبیعتگرا در برابر هم قرار میگیرند. در معرفت شناسی غیر طبیعتگرا مانند فیلسوفان و اندیشمندان مسلمان و به طور کلی غیر مسلمان هم در طول تاریخ اندیشه بشری زیاد بودند، متفکرانی که به خصوص اونهایی که دین هم براشون اهمیت داره، معمولا 4 منبع معرفت رو به عنوان منابع اصلی معرفت ازش یاد میکنند. یک منبع حس، منبع دیگر عقل، منبع سوم شهود هست و منبع چهارم وحی هست. اینا به عنوان منابع اولی معرفت. یه منابع ثانوی داریم که در واقع نقش انتقال دهنده معرفت دارن، مثل نقل. حالا این نقل میتونه تاریخ باشه، میتونه نقل مثل اون چیزی که در میان علمای ما هست که روایات و اینها رو در واقع از معصومین علیهم السلام منتقل میکنه. بله، اون به عنوان در واقع یا تعبیر گواهی رو به کار میبرن و امثال زاره که نو به عنوان منبع ثانوی، ولی اون چهارتا به عنوان منبع اولیه معرفت در واقع شناخته میشن. جریان طبیعت گرا مطلقا وحی رو به عنوان منبع معرفت نمیشناسه،
بس همون بحثی قبلا گفتیم که چون انکار امور غیر مادی میکنه.
بله بله، بنابراین اصلا چون قبلا به لحاظ هستی شناختی روشن شد که اونا هیچ حقیقت فراتبیعی رو قبول ندارن، در نتیجه اصلا معنی نداره که چیزی به نام وحی اصلا وجود داشته باشه تا بخواد به عنوان منبع معرفت هم برای بشر تلقی بشه. بنابراین وحی رو میگذارن کنار. در رابطه با اون ستای دیگر یعنی حس، عقل و شهود، اینجا بینشون اختلاف نظر وجود داره. جریان الحاد جدید یه جریان تجربه گراست، یعنی تجربه حسی را در واقع منبع اصلی معرفت میدونه. در مورد شهود، البته تعبیر شهود هم بین آنچه که اندیشمندان ما تعریف میکنن و آنچه که معمولا در غرب رایج هست تفاوتهایی داره، ولذا شهود رو هم به عنوان یک منبع معرفت به حساب نمیارن. اگرم چیزی به حساب بیاد در رتبه بعد از تجربه قرار میگیره. در مورد عقل هم باز عقل به عنوان یک منبعی مستقل از تجربه به حساب نمیاد، بلکه یه محدودی از فعالیت‌های عقلی که میتونه تجربه‌های حسی ما رو تعمیم بده و تجرید بکنه، در یه محدود، نه به عنوان یک منبع مستقل معرفت، بلکه در واقع به عنوان یک کمککاری برای حس که بتونه داده های حسی رو پردازش بکنه به حساب میاره. بنابراین یک تجربه گرایی بسیار بسیار قوی در این جریان وجود داره که حالا این تاریخچه‌ای هم داره در غرب که میاد اوجش در پوزیتیویسم واقع قرن 19 و 20 هست و جریان الحاد جدیدم علارغم اینکه این پوزیتیویسم آسیب‌های جدی دید و شکست خورد، ولی تلاش میکنه دوباره اون رو احیا کنه و زنده بکنه. پس به لحاظ معرفت شناختی مبنای معرفت، در واقع منابع معرفت، مهمترین و اصلی ترین منبع معرفت نزد اونها
تجربه
حس هست. خب این حس وقتی که روشمند میشه در قالب روش تجربی قرار میگیره و باش دانش تجربی یعنی ساینس ساخته میشه، یعنی در اونجا دیگه سیستماتیک میشه، منظم میشه. ببینید روش شناسی در واقع به ما میآموزه که از منبع معرفت چگونه باید استفاده کنیم. تکنیک ها و روش های کاربست معرفت، منبع معرفتی رو روش شناسی به ما می آموزه. خب اینها چون در منبع معرفت طبیعت گرا هستند، در روش هم تجربه گرا هستند، یعنی سیستماتیزه شده اون در واقع منبع حسی و داده های حسی، و این میاد وقتی به صورت یه دیسیپلین در میاد میشه دانش تجربی، میشه ساینس. بنابراین اینها علمگرا هستند. از طبیعت گرایی معرفت شناختی و روش شناختی در واقع علمگرایی به دست میاد، ساینتیسم به دست میاد، که حالا خود این ساینتیسم چیه، توضیحش چیه، نا نیازه به یه مقداری
گفتگو که اگه فرصتی در مجال بعد پیدا کردیم وارد این بحث هم بشیم. این که فرمودید در واقع در قالب یه دیسیپلین ارائه میشه، یعنی ساختار کلی معرفت رو که حس میدونن وقتی در مقام عمل بخون ازش استفاده کنن، از همین معرفت کارایی و کاربستایی رو در حوزه‌های مختلف علوم طبیعی و حتی انسانی هم حتی امروزه.
بله دیگه، چون علوم انسانیشون هم در واقع طبیعی و تجربیه. گرچه حالا این بحث هست که آیا میشه به علوم انسانی ساینس گفت یا نه، یه مشکلاتی از این جهت وجود داره. ولی حتی فلسفه به اون معنایی که در طول تاریخ معهود بوده نزد اینها هیچ معنایی نداره. در حالی که خب اینجا سوال میشه، بالاخره اینها فلسفه علم اینها مطرح میکنن، فلسفه هم در واقع از همان روش تجربی علم باید استفاده بکنه و چیزی به عنوان روش تعقلی محض دیگه
نداریم.
بنابراین فلسفه هم دیگه یه دیسیپلین مستقلی با متدولوژی مستقل و منبع معرفتی مستقل دیگه تلقی نمیشه.
حالا برای دیسیپلین اگه بخوایم یه معادل فارسی بیاریم که این معنا رو برسونه چی باید بگیم؟
حالا اگر باید ببینیم که فرهنگستان ادب فارسی چی معادل گزینی کرده، اما حالا قبل از این که به اون مراجعه کنیم میتونیم یک نظامواره بگیم. بله، وقتی در واقع یک نظامی رو تشکیل میده، مجموعه منسجم و مرتبطی رو تشکیل میده، بهش دیسیپلین یا به تعبیری
بتونه نظام واره گفته بشه. خیلی ممنون جناب استاد شاکرین. الله 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 سبحان
الله والحمد لله. برنامه رواق معرفت
با موضوع کلام جدید
از رادیو معارف. سبحان الله والحمد لله. سبحان الله والحمد لله. سبحان الله.
با برنامه رواق معرفت در خدمت شما هستیم و نقد الحاد جدید محور بحث برنامه امروز ماست که جناب استاد شاکرین در بخش اول برنامه امروز در باب طبیعت‌گرایی معرفت شناختی بحث کردن. خب جناب استاد شاکرین، ما زمینی که آرزوی عافیت و سلامت هم برای شما داریم، چند وقتی است که به جدی سرماخوردگی های جدید یه مدت طولانی هم شده، حضرت علی اذیت هم هستید، ولی با توجه به این حضور پیدا کردید و اینکه برنامه رو داریم ادامه میدید، ان شاء الله که سلامتی کامل رو هم پیدا کنید و واقعا تشکر میکنم از این جهت. خب بریم در باب ادامه بحثی که داشتیم. فرمودید که در باب طبیعت‌گرایی معرفت شناختی و به دنبال اون بحث روش شناختی که حالا تحت عنوان هر دو رو علمگرایی یا همین ساینتیسم هم که میگن، ما واژه علم زدگی رو هم گاهی در برخی از کتاب ها در باب معادل ساینتیسم میبینیم، برخی از آقایون ترجمه میکنن به کار میبرن. این علمگرایی علم زدگی تفاوت آنچنانی که نداره که؟
نه، اینا همه معادل های مختلفی است. علمگرایی، علم زدگی، علم پرستی، اصالت علم، عرضم به حضور شما، و واژه های دیگری هم هست که به کار بردن. مهم اینه که حالا یه مقدار باید از لحاظ معنایی توضیح داد که این در واقع به چه معناست.
بحثی رو بخش اول برنامه اشاره کردید که خب بحث ما در حوزه معرفت شناختی ابعاد مختلفی میتونه پیدا کنه. یکی از مهمترین بحثایی که در معرفت شناسی بحث میشه منابع معرفتی است که دو رویکرد طبیعت گرایی و فرا طبیعت گرایی در واقع با هم اختلاف نظر جدی دارن. جریان های غیر طبیعت گرا منابع معرفتی رو با نوع نگاه ها و گرایش های مختلف دارن، اما عمده حکمای ما که ذیل همین جریان های غیر طبیعت گرا محسوب میشن منابع اصیل معرفتی رو 4 تا میدونن: حس، عقل، شهود و وحی. و جریان طبیعت گرا که الحاد مدرن هم از همین جریان تبعیت میکنه منابع معرفتی رو وحی رو قطعا نمیپذیره، به جهت اینکه خب امور فراطبیعی رو نمیپذیره. اما در باب شهود و عقل هم با یه معنای حداقلی و زیقی بحث رو میپذیره، متفاوت از اون نگاهی که جریان های غیر طبیعت گرا پذیرفتن. اما مهمترین بحث در باب معرفت حسی است که جریان الحاد هم مبتنی بر همین نگاه معرفت حسی رو محور قرار میده و اساس میدونه و در واقع مبتنی بر همین معرفت حسی در حوزه روش‌شناسی به علم با نگاه تجربی تکیه میکنه و در واقع انحصار رو در معرفت حسی درست میکنه. این بحثی بود که در